وضعیت رو بکشونه به این وضعیت جدید، آیا فکر نمی‌کنی کفایت می‌کرد؟ کسانی که دیدن حوادث زمان طاغوت رو و جریان‌های زمان گذشته رو وقتی که مقایسه می‌کنن با وضعیت اون زمانی که حالا در بحبوحه مسائل جنگ بود و اون تحول‌هایی که رزمنده‌ها به وجود آورده بودن و در مناطق مختلف هم کم نبود و زیاد بود، خب اونها میتونن قضاوت بکنن چه تحول عظیمی انجام گرفته و چه عظمتی داره این انقلاب. انشالله امیدواریم در آینده هم این ارزش‌ها بهش اهمیت داده بشه و باز بیش از پیش احیا بشه انشالله.
همراهان این قافله از کرب و بلا دارد، هر رهیل ای همراهان بر دیار عاشقان یک کربلا نست زینب به پا گشته، شام بلا اینک خود کربلا گشته.
با همین چشم‌های بارانیم می‌بینم که جبرئیل در آستانه آسمان ایستاده است و از خاک تا خدا فرشتگان دیگر و تو در برابر نگاهشان پای بر پلک ستاره می‌نهی. بعد از تو باد نام شعله‌ور تو را برای گلها می‌خواند و جنگل به نام تو می‌شکفد و درختان در برابرت به اقامه نماز می‌ایستند از امروز تا همیشه. تو می‌روی، در جای پای تو رودی از حماسه می روید تا دریا راهی نیست.
روزی که سایه ها خواستن آفتابو از ما بگیرن، شعله ور شدن اونا که واسه خاکشون می میرن، تو هجوم تیر و ترکش تن عاشقا سپر شد، قد علم کردن مثل کوه وقتی طوفان حمله ور شد. می درخشن و می مونن از ستاره تا ستاره، رفتن از پیشمون اما راهشون ادامه داره، راهشون ادامه داره.
خاطره سردار رسولی از دانش آموز شهید علیرضا زارعی رو در این بخش از برنامه خاطرات ماندگار تقدیم شما میکنیم.
از خاطراتی که بیان میشه بایستی که کمال استفاده رو برد برای نسل جوان و همه مردم، حالا حتی نسل خود ما که در جنگ بودیم باید استفاده کنیم. از خاطراتی که عرض کنم خدمتتون، شهید علیرضا زارعی که دایی بنده بود در عملیات بیت المقدس فتح خرمشهر به شهادت رسید و اون هستش که اون زمان ایشون دانش آموز بود، سال دوم سوم دبیرستان درس میخوند. زمانی بود که هنوز مدارس رزمندگان ایجاد نشده بود، در جبهه کلاس‌های رزمندگان برگزار نمی‌شد. ایشون با زحمت فراوان با مدرسه هماهنگ می‌کرد، از مدرسه مرخصی می‌گرفت، می‌اومد در جبهه، تماماً کتاباش همراهش بود. اون موقع خودش به تنهایی درس می‌خوند و موقع امتحانات که می‌شد می‌اومد تهران امتحان می‌داد و برمیگشت و خیلی کار مشکلی بود. ایام فراغتش رو در زمان جنگ، در اون بحبوحه، در اون سنین ایشون به این ترتیب پر میکرد، هم جبهه‌شو داشت هم درسشو داشت. بعدها اومدن مدارس رزمندگان تأسیس کردند و در جبهه کلاس میداشتن، در ایام فراغت از رزمنده‌ها در این کلاس‌ها شرکت میکردن، ولی ارزش این بود که خودش این مسئله رو بهش توجه داشته باشه و بتونه بیاد این درس‌هاشو بخونه و ادامه بده. یکی دو شب قبل از عملیات فتح المبین بود، من تو پادگان دو کوهه رفتم، آخرین شب جمعه بود که اونجا دعای کامل برگزار شد و ما هم برای برگزاری دعای کامل با یه گروهی از تهران رفته بودیم. شهید غلامعلی رجبی بود، من بودم، بعد مؤمن بود. شب جمعه در میدان صبحگاه پادگان دوکوه بعد آهنگران اومدن و دعای کامل رو اونجا خونن با چه حال و صفایی. جمعیت و نیرو در اونجا خیلی زیاد به حد دیگه ساختمون ها جا نداشت. کنار خیابون ها کنار میدان صبحگاه چادر زده بودن. ساعت 12 شب 12 و نیم شب دیگه دعای کامل با اون حال و هوایی که داشت و روزهایی که وقتش من خیلی طولانی شده بود تموم شد. وقتی دعا تموم شد همه رفتن تو چادرهاشون، ما یک کمی تو محوطه چرخیدیم، یواشاش داشتیم می‌رفتیم تو اتاقمون که استراحت بکنیم. یه حال خیلی عجیبی داشت، از هر چادری یه زمزمه‌ای بیرون میومد. یکی مشغول دعا بود، یکی مشغول قرآن بود، یکی مشغول نماز بود. یه جا صدای گریه از پشت این چادرها میومد و کسی نبود که از بین این چادرها عبور کنه و منقلب نشه. که یکی دو روز بعدش عملیات فتح البابین آغاز شد و اون معنویاتی که و اون حالی که اون شبها رزمنده ها داشتن و ارتباطی که با خدا گرفتن با تمام کمبودهای تجهیزاتی که وجود داشت بهترین عملیات و موفق‌ترین عملیات، خیلی عملیات زیبایی بود عملیات فتح البابین. که این هم اتکال به خدا و توکل بر خدا نتیجه این کار بود.
تن به خستگی نمیده ملتی که سرفراز پرچم عشق و شهادت تا ابد در اهتزاز، تو هجوم تیر و تکش تن عاشقان سپر شد، قد علم کردن مثل کوه وقتی طوفان حمله بر شد. میدرخشن و میمونن از ستاره تا ستاره، رفتن از پیشمون اما راهشون ادامه داره، راهشون ادامه داره.
و اما در این بخش یک خاطره کوتاه میشنویم از امیر سرتیب داوود مشیری از پیشکسوتان ارتش در مورد شب عملیات طریق القدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان خاطرات ماندگار سلام عرض میکنم. من سرتیب دو بازنشسته داوود مشیری هستم که 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های جنگ علیه باطل شرکت داشتم. من یه سربازی داشتم، الان اسمش خاطرم نیست. ما شب عملیات طریق القدس عملیات که شروع میشد همزمان ما آمار یگانمون دستمون بود. یکی از فرمانده آتش باران به من گفت که فلانی من دوتا سربازم غیبت کردن. گفتم چطور؟ اینا که سربازی نبودن که از جنگ بترسن، اینا خیلی رویه شهادت طلبی داشتن. گفت غیبت کرد. گفتم خب برابر مقررات کار خودتون انجام بده. عملیات طریق القدس گذشته بود و بچه ها رفتن مرخصی برگشتن. دیدم یکی از دوستای همون سرباز از مرخصی که برگشت اومد جلو سنگر من، گفت جناب سرگرد مشیری. گفتم بفرمایید. گفت سرباز فلانی که گذشت غیبتش داده شهید شده. گفتم اون موقع تازه مجسم شد که این غیبت نکرده، چون همیشه علاقه داشت که بره خط شکن باشه تو یگان توپخانه، این ارضا نمی کرد. این اون شب فرار کرده بود با یگانهای ارتشی که در خط بودن، رفته بود با اونا شروع کرده و جنگیده بود که همون شب هم به شهادت رسید. این قشنگترین خاطره‌ای که تو ذهنم مونده و خیلی متاسفم که نام اون سرباز یادم نمیاد.
سران حسین یارتان باشد خدا و نگهدارتان.
سران حسین یارتان باشد خدا و نگهدارتان.
این جبهتون جبهه کربلاست، این جبهتون جبهه کربلاست، در حوض عشق حسین با صفا، در حوض عشق حسین با صفا. وفا.
تا برنامه بعدی خاطرات ماندگار، همه شما عزیزان شنونده رو به خدای بی همتا می سپاریم. خدا نگهدار.
در دست صحرا به پا خیمه هاست، در دست صحرا به پا خیمه هاست، دشمن هراسان ز پیکارتان، دشمن هراسان ز پیکارتان، باشد خدا و
نگهدارتان، ایدم نگهدارم و نگهدارتان.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. عنوان سخن ما روایات کافی شریف است، کتاب الایمان و الکفر، باب 67. عنوان این باب هست باب الاستغناء عن الناس. مرحوم کلینی رضوان الله علیه جمعاً 7 روایت رو در این باب آوردن. پیام مجموعه این 7 روایت این است که خدای متعال از ما انتظار داره، اهل بیت از ما انتظار دارن تا می توانیم استنیاز به سوی دیگران دراز نکنیم، حالت استغنا و بینیازی خودمون رو حفظ کنیم، طمع نداشته باشیم، عزتمون رو حفظ کنیم. مجموعه این 7 روایت این پیام رو داره. قبلا هم عرض کردیم در این حالی که ما روایات فراوان، صدها روایت داریم در این که ما موظفیم به نیازمندان کمک کنیم، حوائج مردم رو برآورده کنیم، صدها روایت، روایت بسیار عجیبیه، ما مکلفیم، ما موظفیم حوائج مردم رو برآورده، ولی در این حال از اون طرف هم سفارش شده کسانی که نیازی دارن، گرفتاری دارن، تا می توانن اظهار نیاز نکنن، تا می توانن صبر کنن، بردباری کنن. عزت مؤمن در این است که اظهار بینیازی کنه، دست نیاز به سوی کسی دراز نکنه. وقتی دست نیاز دراز کردیم، عزتمون از دست میره. به تعبیر قرآن کریم، قرآن مدح میکنه، ستایش میکنه از اون نیازمندانی که یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف، کسانی که از زندگیشون خبر ندارن، فکر میکنه آدم های ثروتمندین، من التعفف، از بس آبرومندان زندگی میکنن، به قول معروف صورتشون رو با سیلی سرخ میکنن، دیگران تصور میکنن مشکلی ندارن، ولی نه، آبرومندان زندگی میکنن، گرفتاری دارن، ولی دست نیاز میشه کسی دراز نمیکنن. خیلی تاکید شده، نه فقط این 7 روایت، ما روایات فراوان دیگری هم داریم. از جمله حدیث 6 این باب رو میخوانیم، از وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه است. فرمود الیأس مما فی عید الناس عز المؤمن فی دینه. این که انسان نگاهش به دست مردم نباشه باعث عزت او هست، یک مؤمن عزیزی است در دینداری خودش. جالبه، حضرت در ادامه ی حدیث به یک شعری از حاتم اشاره کردند. امام علیه السلام به شعر استشهاد میکنن، چه اشکالی داره؟ خیلی هم خوب، گاهی خودشون شعر میگفتن، گاهی استشهاد میکردن. اتفاقا این شعری که الان میخونیم در 2 جای کافی شریف آمده، در کتاب الزکات هم باز عنوانی هست باب کراهیت المسئله. آدم خوب نیست، کراهت داره که از کسی سوالی کنه، درخواستی کنه، تقاضایی کنه، تا میتونه دست نیاز پیش کسی دراز نکنه. اونجا باز روایت دیگری است از امام صادق علیه السلام، حضرت باز به این شعر استشهاد کردن 2 بار، یعنی امام به یک شعر 2 بار در 2 جا استشهاد کردن. این شعر اینه که اذا ما عظمت الیأس الفیته الغنا اذا عرفته النفس و طمع الفقر، اذا ما عظمت الیأس ما به اصطلاح زائده برای تأکیده، اذا عزمت الیأس، اگر تصمیم بنای تو تو زندگی این بود که حالت بینیازی از کمک دیگران، قطع طمع، ناامیدی از دست دیگران، عزمت الیأس، یعنی رسیدی به این درجه که دیگه هیچگاه پیش مردم دست نیاز دراز نکنی، و این حالت یأس از دست مردم، بینیازی از مردم، حالت کف نفس، عزت نفس، خود این الفیته الغنا اذا عرفته النفس، اگه اینو بتوانی در خودت ایجاد کنی، به نفس خودت این مرحله رو بشناسانی و برسانی، خود این بالاترین ثروته، بالاترین بینیازیه. در جلسات قبل عرض کردم این یه باوره، یعنی انسان به این باور برسد که آقا من عزت خودم از همه چیز بالاتره، میخوام عزتم را حفظ کنم، این عزت خودش بالاترین ثروته. نگاه نکن به کسی که خانه کذایی داره، ماشین کذایی داره، بالاترین ثروت امکاناتو داره، درسته اینا ثروتای مادیه، اما اگر من برسم به درجه ای بتونم در حالت نفسانی خودم این حالت حفظ کنم که اصلا به دست مردم نگاه نداشته باشم، نگاهی نداشته باشم، طمع نداشته باشم، هوایجم رو نخوام، حالت عزت نفس خودم رو حفظ کنم، این بالاترین این ثروته، غنا اینه، ثروت اینه، عزت اینه. ممکنه انسان بهترین امکانات مادی رو هم داشته باشه، همون کسی که شما داری بهش قبطه میخوری، همون ممکنه که اتفاقا فقیرترین انسان ها باشه. چرا؟ چون ممکنه آدم تمایی باشه، امکان داره، طمع داشته باشه و هنوز در حقیقت فقیره، چون از طمع الفقر در کلام امام علیه السلام آمده بود، در این شعر حاتم هم آمده. پس ازا ما ازم تلیه اسا الفیته الغنا ازا عرفته النفس و طمع الفقر، طمع خودش فقره، و اگر رسیدی به این درجه یأس از دست مردم، یعنی حالتی پیدا کردی که به دست دیگران نگاه نداشتی، نه تنها نگاه نکردی، نه بالاتر از این، عزت خودت رو همیشه حفظ کردی، و این حالت ناامیدی از نگاه مردم و دست مردم یه ملکه نفسانی برای تو شد، این بالاترین ثروته. اجازه بدید حدیث آخر این باب رو بخوانم، حدیث هفتم از عمار ساباتی از اصحاب امام صادق علیه السلام، روایات فراوانی از حضرت نقل میکنه. از امام صادق قال کان امیر المؤمنین یقول، خیلی عجیبه، امیر سلام الله علیه مکرر میفرمودن لیجتمع فی قلبک الافتقار و الناس و الاستغناء عنهم، دائما در قلبت، در فکرت، در روحت، در جانت، یعنی باور تو این حالت باشه، الافتقار الناس و الاستغناء عنهم، افتقار به مردم ها، بنا شما دست نیاز نداشته باشیم. یعنی چه افتقار؟ حضرت معنا کردن فیکون افتقار که الیهم فیلین کلام که و حسن بشرک، وقتی با مردم سخن میگی یه جوری سخن بگو، انقدر نرم، انقدر خوش اخلاق، انقدر خوش برخورد، انقدر متواضعانه که گویا تو به مردم احتیاج داری، نیاز داری. لیجتمع فی قلبک الافتقار الی الناس، یعنی چه؟ ما بنا شد دست نیاز به سوی مردم دراز نکنیم، نه، فیلین کلامک و حسن بشرک، وقتی با مردم سخن میگی، حرف میزنی، اخلاقت، رفتارت، برخوردت با مردم انقدر نرم باشه، انقدر خوش اخلاق باشی، مثل یه آدمی که نیاز داره، میخواد از کسی کمک بخواد، چقدر آرام سخن میگه، چقدر نرم سخن میگه، چقدر صداشو پایین میاره، چقدر خوش برخورده که بهش کمک کنن، تو نیازت، تو برخوردت با مردم مثل یه آدم نیازمند باشه. ولی نه نه نه، از اون طرف الاستغناء عنهم، نه اینکه دست نیاز، نه، حالت برخوردت با دیگران مثل کسی باشه که میخواد از اونها کمکی بگیره، خوش برخورد باش. دیدی دیگه انسان فقیر گرفتار وقتی میخواد مراجعه کنه، خیلی آرام، خیلی نرم، خیلی متوازانه، خیلی صبور، خیلی خوش اخلاق، اینجوری برخورد کن با مردم. ولی استغنا چی؟ و یکون استغنا و که انهم فی نزاهت ارزک و بقاء ازک، آبروت حفظ کن، عزتت رو حفظ کن، آبروت رو بالاتر از این بدان که پیش مردم دست نیازت رو دراز کنی. این حالت افتقار و حالت استقلال در کلام امیر مؤمنان که کانه دائما حضرت این جمله رو سفارش میکردن. در روایت قبلی خوندیم در همین باب که وقتی احمد ابن ابی نصر بزنطی به امام رضا علیه السلام گفت آقا برای فلانی دارن مقامی داشته، مسئولیتی داشته، نامه بنویس برای من، به من کمک کنه، حضرت ناراحت شد، فرمون من بخل میورزم، یعنی حاضر نیستم برای تو هنچه نامه بنویسم، برای چیم رو بزنی به این افراد، بیا از پول خودم بردار، ولی پیش کسی آبروی خودت رو نبر، به چنین انسانهایی رو نزن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا من لا يخفى عليه أنباء المتظلمين ويا من لا يحتاج في قصصهم إلى شهادات الشاهدين ويا من قربت نصرته من المظلومين ويا من بعد عونه عن الظالمين قد علمت يا إلهي ما نالني من عدوي وعدوك مما حذرت وانتهكه مني مما حجزت عليه بترا في نعمتك عنده واغترارا بنكيرك عليه. اللهم فصل على محمد وآله وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك وافلل حده عني بقدرتك واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه. اللهم وصل على محمد وآله ولا تسوغ له ظلمي وأحسن عليه عوني واعصمني من مثل أفعاله ولا تجعلني في مثل حاله. اللهم صل على محمد وآله وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي به شفاء ومن حنقي عليه وفاء. اللهم صل على محمد وآله وعوذني من ظلمه لي عفوك وأبدلني بسوء صنيعه بي رحمتك فكل مكروه جلل دون سخطك وكل مرزاة سواء ما موجدتك. اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم فغني من أن أظلم. اللهم لا أشكو إلى أحد سواك ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك. فصل على محمد وآله وصل دعائي بالإجابة واقرن شكايتي بالتغيير. اللهم لا تفتني بالقنوط من إنصافك ولا تفتنه بالأمن من إنكارك فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين. اللهم صل على محمد وآله ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي وردني بما أخذت لي ومني واهدني للتي هي أقوم واستعملني بما هو أسلم. اللهم وإن كانت الخيارة لي عندك في تأخير الأخذ لي وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفصل ومجمع الخصم، فصل على محمد وآله وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم، وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص، وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك وأعددت لخصمي من جزائك وعقابك، واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما تخيرت. آمين رب العالمين. إنك ذو الفضل العظيم وأنت على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
ای توبم شکسته از تو کجا گریزم، ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم، یا ای توبم شکسته از تو کجا گریزم، ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم، ای نور هر دو دیده بی تو چگونه بینم، وی گردنم ببستم از تو کجا گریزم، کجا این ششت زنورم، چون آینه از شش رو این ششت زنورم، چون آینه از شش رو وی روی تو خجستم از تو کجا گریزم، کجا گریزم، ها جان بود از تو رسته، دل بود از تو خسته، جان بود از تو رسته، جان نیز گشت خسته از تو کجا گریزم؟